کنترل خشم و غضب از آقای امام کاظم برای ما بفرمایید.
بله، در همین وصیت‌نامه امام کاظم علیه السلام به هشام ابن حکم در فرازی امام کاظم علیه السلام که درود و سلام ناپیدا کرانه ما تقدیم اون حضرت باد، در مهندسی خشم و کنترل خشم و اخلاق خوش بیان زیبایی رو دارن که حضرت می‌فرمان یا هشام القذب و مفتاح و شر. ای هشام، غضب و خشم کلید هر بدیس و اکمل المؤمنین ایمانن احسنهم خلقا. اگر میخواید ببینید که چه کسی ایمانش کامله، برید ببینید اخلاقش چگونه است.
بله.
کاملترین ایمان رو در حقیقت کسی داره که اخلاق خوش رو داره. باز هم امام در فراز دیگه‌ای تو همین وصیت‌نامه تأکید میکنن یا هشام علیک بر رفق، هشام بر تو باد بر نرم رفتاری، فإن الرفق یمنون. اون کسی که نرم رفتاره در حقیقت خجسته است، ول خرق و شؤمون، کسی که بد رفتاری میکنه شره. إن الرفق والبر و حسن الخلق یعمر الدیار و یزید فی الرزق. رفق و بر و اخلاق خوش هم شرها رو آباد میکنه و هم رزقها رو زیاد. خب، همونگونه که حضرت عالی جناب حسینی اشاره فرمودید، تو این ساعات ابتدایی سال 1399 نیاز شدید ماست که همونگونه که بعضن بعضی ها تونستن لباساشون رو نو کنن، میطلبه روحیات و اخلاقیات چون هم نو و جدید بشه.
بله.
امام کاظم علیه السلام تأکید دارن بر کنترل قوه غضب و اخلاق خوش و متعالی. جالب اینه این که معیار ایمان اخلاق نیکو قرار داده شده. ما در روایات زیادی داریم پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن احبکم الی الله احسنکم اخلاقا. اگر میخواید بدونید که چقدر خدا شما رو دوست داره، ببینید چقدر اخلاقتون درست نیکو و خوشه. هر اون قدری که بیشتر اخلاقتون خوش باشه، خدای متعال بیشتر شما رو دوست داره. امام صادق علیه السلام فرمودن ان لاهل الجنه اربع علامات، اونایی که بهشتیان 4 تا خصوصیت دارن. وجهون منبسط، اینا گشاده روین. 2 و لسان لطیف، زبان نرمی دارن. 3 و قلب رحیم، قلب مهرورز و رحیمی دارن. و 4 و ید معطیه، و دست بخشنده دارن. امام صادق علیه السلام این 4 تا رو 4 ویژگی اهل بهشت می دانن. ما در تاریخ اسلام داشتیم شخصیت بزرگی رو به نام سعد ابن معاذ که زعیم قبیله اوس بود، در بدر و احد و خندق با پیامبر بود، توی غزوه حتی جانشین پیامبر در مدینه بود. پیامبر قضاوت برخورد با یهودیان بنی قریظه رو به او سپرد. پیامبر وقتی که مریض شد، سعد ابن معاذ بر بالینش حاضر شد، توی تشییع جنازش شرکت کرد. حتی جناب حسینی موقعی که سعد ابن معاذ فوت کرد، خود پیامبر جنازه سعد رو درون قبر قرار داد.
بله.
وقتی که جنازه رو درون قبر قرار داد، مادر سعد قبطه خورد به فرزندش که بهش بر تو گوارا باد. وقتی که دید پیامبر این گونه تکریم کرده سعد رو، پیامبر فرمود وقتی که سعد رو درون قبر قرار دادیم، او در فشار قبر قرار گرفت.
ای وای.
بقیه تعجب کردن که آقا، شمایی که پیامبر خدا باشی تو تشییع جنازه شرکت کردید، خود شما او رو درون قبر قرار دادید. پیامبر فرمود سعد ابن معاذ در خانواده و بر اهل و ایالش خوش اخلاق
نبود.
من اگر این داستان مهم رو که برگرفته از کتب روایی ماست اینجا دارم بیان میکنم، حالا اینی که امام کاظم علیه السلام داره تأکید میکنه القذب و مفتاح و شر، بد خلقی کلید هر بدیست، ما بیشتر این رو متوجه بشیم و انشالله سال 1399 رو در حقیقت مهندسی بکنیم رفتار و اخلاقمون رو. ما فراوان شنیدیم بزرگانی که اقتدا کردن به پیامبر و سیره اهل بیت علیهم السلام، رفتار و اخلاق خوش خدمت شما عرض بشه که مد نظرشون بوده. خب، اما اون چیزی که الان میخوام خدمت تشنگان فضیلت و فطرت، پیجویان راستین راه پرنور امام کاظم، شنوندگان برنامه قربت بهار عرض بکنم اینه. مکانیسم ها و راهکارهای کنترل خشم چی؟ چکار کنیم که وقتی که یه ناراستی رو میبینیم، چیزی که ما خوشمون نمیاد ناراحت نشیم.
بله.
خب من حالا تو این برنامه و با تکیه بر سیره امام کاظم و سفارش امام کاظم به هشام ابن حکم، چهار اصل رو ما اگر و چهار راهکار رو مد نظر قرار بدیم، می توانیم تمرین بکنیم اخلاقمون نیکو بشه و خشممون رو کنترل بکنیم. یک، اصل و راهکار تغافل رو. دو، اصل عفو و گذشت. سه، اصل و راهکار صبر. و چهار، اصل کم توقعی رو. حالا اینا رو اگه بخوایم توضیح بدیم خیلی گذرا، بایستی توجه داشته باشیم تو اصل تغافل با غفلت هم فرقش اینه. غفلت یعنی بی‌تفاوتی و سستی، تغافل یعنی من میدانم چیزی رو، آگاهم، ولی از روی مصلحت خودم رو غافل قرار میدم. ما اقتدا کنیم به سیره امام کاظم جناب آقای حسینی. بله. شنوندگان بالا مقام برنامه، ما تو سیره امام کاظم علیه السلام داریم شخصی بود به امام کاظم علیه السلام توهین میکرد، تا جایی که یک روز تو جمع به امیر مؤمنان امام علی علیه السلام جد امام کاظم توهین کرد. بعضی از یاران امام کاظم فی المجلس گفتن آقا اجازه بدید ما اصلا اینو به قتل برسونیم، کسی که انقدر بی ادبه که به جد شما داره جسارت به توهین میکنه. حضرت فرمود دست نگه دارید. جالب اینه، حضرت فرمود این الان کجا داره میره؟ گفتن میره تو مزرعهش. حضرت اومدن تو مزرعه این شخصی که به حضرت توهین میکرد، بی ادبی میکرد. وقتی که اون شخص بی ادب دید امام کاظم اومده تو مزرعهش، باز هم شروع کرد به بی ادبی و جسارت به حضرت. حضرت رفتن پیش اون شخص و بهش گفتن تو امید داری چقدر تو این زمین برداشت بکنید؟ گفت 200 دینار. حضرت همونجا 300 دینار بهش بخشیدن. ببینید اینی که حضرت میفرماین مهر فرضی کنترل خشم.
بله.
با اینکه او بیادبی کرده بود، جالب اینه که او ساکت شد.
درسته.
حضرت وقتی که اومدن توی مسجد، همین شخصی که به حضرت در جمع توهین میکرد به حضرت فرمود، اومد پیشانی حضرت رو بوسید و گفت الله اعلم و حیث و یجعل و رسالت.
بله. بسیار عالی، خیلی ممنون از شما جناب استاد عرفان. 10:37 هست، بر قلب های محزون شما باز هم تسلیت عرض میکنیم شهادت آقای امام کاظم علیه السلام رو.
موسی بن جعفر تو زندان بود، مسمومش کردن، وقتی زهرش دادن، یه خانه بود نزدیک زندان، آراد تو زندان بردن اونجا، شیادن، بازیگرن، خودعکنن، آرو برد تو منزل، یه بستری هم براش تنگ کرد، پسر فاطمه رو خوابون تو بستر. موسی بن جعفر رو سپردن دست سندی بن شاهک یهودی، زندانبان یه یهودی، حالا بردندش تو خونه، هیچ کس نیست، احد. آقا رو تو رخت خواب خوابوندن، فرستاد دنبال یه مش از رجال شیعه بغداد، آیون آوردن دور نشستن. سندی وقت سخنران مجلس شد، گفت آیا خیلی شایعه تو مردم زیاده، دشمنا خیلی چیزی برا ما میگن، هی میگن موسی بن جعفر رو تو زندان بردین، زنجیر به گردنش انداختین، کن به پاش کردین. خب مردم هرچی دهنشون میرسه میگه اینجا زندانه، این زنجیر گردنشه، این کن به پاشه، آقا مریضه، ما شما رو گفتیم بدین جا، ببینید حالا آقا رو اگه فردا از دنیا رفت باز به ما نچسبونین بگین امام ما رو کشتید. خب هر کسی 4 روز زنده از مریض میشه میمیره، امام یا غیره. یه ملقه گرفت مرتکه دستش، مطلب رو نوشت به عنوان شهادت، داد دست به یکی یکی، گفت آیون اینو امضا کنید که ما خود رفتیم دیدیم تو خانه خوب، آقا بستری بود، بعدم مریض بود، حالش خوب نبود، نه زنجیری به گردنش بود و نه کندی به پا. تا خواستن آیون امضا کنن، یک وقت موسی بن جعفر سرش بلند، صدا داد آی شیعه ها امضا نکنید. گفتن آ چرا؟ گفت به خدا منو مسمومم کردن، به من زهر دادن، مبادا امضا کنید اینها، به من زهر دادن، منو مسمومم کردن. با دست خود از خودش رسوا کرد و تشکیلات هارون را. صدای گریه و شیون شیعه ها بلند شد. آقاشون رو دوست دارن و با بعد 1300 سال تا نام موسی بن جعفر رو میبرن گریه میکنن. خب ما میخوایم آل محمد اصلا با پوست و گوشت و استخوان و رگ و عصب و پیمون اصلا بزرگ شده علاقه به اهل بیت. رنگ سندی پرید، سرد مضطرب شد. شیعه هم گریه کنان پا شدن از در خانه برن بیرون. شیعه ها رفتن در خانه رو بس، خانه خلوت بود. بمیرم وقتی این نانجیب برگشت طرف اتاق، تو دستش یه تازیانه بود. های دیگه با بدن نحیف و لاغر موسی بن جعفر دیگه. کارو به جایی رسون یه وقت آقا سر جمولن جل صدا زد، خدا حالا دیگه خلاصم کن.
بله، نوای مرحوم کافی بود. روحشون شاد باشه انشالله که تقدیمتون کردیم. 10:41 هست، بخش پایانی هست که همراه جناب استاد امیر محسن عرفان هستیم. در مورد راه‌های کنترل خشم صحبت می‌کردن که تغافل یکی بود که توضیح دادن و اما گذشت و مابقی اونها. خواهش می‌کنم.
عرض شد در بخش‌های قبلی برنامه که یکی از مطالبات امام کاظم علیه السلام از هشام ابن حکم و طبیعتاً از مایی که باید پیجوی راستین راه حضرت باشیم، کنترل خشم و اخلاق خوش. عرض کردیم اگر می‌خوایم خشممون رو کنترل بکنیم، باید یه مکانیسم‌ها و راهکارهایی مد نظر ما باشه. یکیش اصل تغافل بود که اصیله امام کاظم داستانی رو هم خدمت شنوندگان گرامایه برنامه قدرت بهار مطرح کرد. جالب اینه خود امام کاظم علیه السلام توی روایتی می‌فرمایند، وصیت می‌کنن ایشون که اگر کسی اومد تو گوش راست شما حرف زشتی رو زد، بعد اومد تو گوش چپ شما گفت آقا من این حرفو نزدم، منو ببخش، شما بپذیرید، بگذری. خب این نادیده بگیرید، یعنی میشه اصل تغافل. اصل تغافل یه راهکاره برای اینکه ما خشممون رو کنترل بکنیم. حالا تو زندگی‌های ما فراوان نقل قول‌های مطرح میشه، ممکنه کسی بی ادبی بکنه، حرفی بزنه درست نبوده، آدم به روی طرف نگیره. اگر می‌خوایم زندگیمون کیفی بشه و شاد بشه که تو روایتم داریم، بایستی نادیده بگیریم بعضی از صحبت‌ها رو. این نکته اول. دو، عرض کردیم یکی از مکانیسم‌های کنترل خشم اصل عفو و گذشته. فراوان توی روایات روش تأکید شده، تو سیره اهل بیت هم هست. جالب اینه تو آیات قرآن هم هست. ما خدای اونطور میفرماد والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس.
بله.
والله یحب المحسنین، کسانی که خشم خودشون رو فرو میخورن و میگذرن. والعافین عن الناس،
میگن استاد از مرداب از رودخانه پرسید که چرا تو اینقدر زلالی؟ رودخانه جواب داد چون من میگذرم.
میگذرم. لذا تو اون شعرم داریم که بدی را بدی سهل باشد جزا، اگر مردی احسن الا من اصلا. اگر مردی جواب بدی رو با خوبی بده.
بله.
و یعنی اگه انسان بخواد بدی رو با بدی جواب بده که خیلی راحت خدمت شما عرض بشه. پس اصل عفو و گذشت خدمت شما عرض بشه یکی از مکانیزمها و راهکارهای کنترل خشمه. یه شخصی به سلمان فارسی، مرد راستین اقتدا کننده به سیره پیامبر و سیره امیر مؤمنان، اهانت کرد، بی ادبی کرد، گفت سلمان ریش تو مهمتر و اعتبارش بیشتره یه دم سگ. خب او بی ادبی کرد، اگر هر کسی دیگه ای بود با این جایگاه و عظمتی که سلمان داشت شاید گونه دیگه ای برخورد میکرد. ولی ببینید چقدر زیبا سلمان بهش گفت اگر از پل صراط بگذرم ریش من، اگر نگذرم دم سگ. ببینید عفو و گذشت یکی از راهکارهای کنترل خشمه. نمونه عالیش رو شما در قرآن کریم حضرت یوسف میبینید که برادران یوسف با این که حضرت رو درون چاه انداخته بودن و تمام این فشاری که بر حضرت بود به عنوان برده فروخته بله. شد به خاطر حسادت برادران بود، ولی وقتی که برادران خودش رو دید فرمود لا تفریب علیکم الیوم، خلاصه من امروز خدمت شما عرض بشه که گذشتم و عفو کرد حضرت. این اصل عفو و گذشتم یکی از مکانیسم‌های کنترل خشمه. یکی دیگه از راهکارهای کنترل خشم خدمت شما عرض بشه که اصل صبره. این که از صبر رو در روایت داریم ان یحتمل الرجل ما ینوبه و یکذم ما یغضبه، اصلا تو روایت داریم صبر یعنی این که اگر چیزی تو رو به خشم درآورد بگذری، خشمت رو فرو بخوری. انسان‌های صبور دیر عصبانی میشوند، خوش اخلاقن، و یکی از ساحت‌های صبر هم در حقیقت برمیگرده به کنترل خشم. و در روایت داریم امیر مومنان محمد علیه السلام میفرماید رد الغضب بالحلم ثمرت العلم، کسی که ناخشنودی رو با حلم و صبر پاسخ میده این ثمره علم واقعی است که اون داره. جالب اینه ما در کتب تاریخی ما داستان زیبایی نقل شده که وزیر مأمون شخصی بوده به نام اسمعی که برای شکار میره و راه رو گم میکنه، اطرافیانش رو گم میکنه، میگه من تشنه بودم و گرسنه و پناه آوردم به چادری که دیدم زن جوانی تو اون چادره، گوشه چادر نشستم ازش تقاضای آب کردم.
بله.
گفتش که من شوهرم الان نیست و اذن ندارم که تصرف کنم در مال شوهر، ولی گوسفندی دارم برای خودم، میتونم از شیر او به تو بدهم. گفت شیر اومد داد به من و من دیدم سیاهی از دور ظاهر شد، شوهر این زن جوان بود، پیرمرد بود و در اوج بد اخلاقی. گفت اونقدر بیادبی و بد اخلاقی کرد که من دیگه تحملم سر اومد، اومدم تو آفتاب، از خیمه اومدم بیرون.
درسته.
گفت اون زن رو که دیدم، اون شناخ که من وزیر مأمونم، بهش گفتم حیف تو نیست که داری با این مرد زندگی میکنی. گفت اون زن به من گفت حیف تو نیست که این سخن رو به زبان میاری، اسمعی تو چه در این چادر وسط بیابان باشی چه تو قصر باشی دنیا میگذره، و اگر من دارم با این مرد بد اخلاق سر میکنم و زندگی میکنم فقط به خاطر اینه که به یک روایت پیامبر عمل کرده باشم که پیامبر فرمود الایمان و نصف و صبر و نصف و شکر.
بله.
من صبر کردم و تو بد اخلاقی این شخص خودم رو دارم کنترل میکنم که ایمانم در حقیقت کامل بشه. خب ما خدمت عزیزان برنامه قربت بهار اگر میگیم مکانیسم های کنترل خشم و غضب، یکیش اصل صبر و در نهایت اصل کم توقعی. از اصلا این مورد تاکید، انسان های پرتوقع زود ناراحت میشن،
زود پرخاشگر
میشن، کسان پرخاشگر میشن. کسی که توقعش اینه الان من دارم میرم مهمونی باید حتما فلان جای مجلس بنشینم یا میزبان من باید فلان خورش رو درست بکنه، این گونه با من سخن بگه،
منو به محل نگذاشت و کم تعارف کرد و فلان.
انسان هایی که کم توقعن که ممدوح هم هست صفت کم توقعی و کم تعلقی، انسان های کم توقع، انسان های کم تعلق، اینها خوب میتونن مهندسی بکنن خشم خودشون رو. جناب آقای حسینی این نکته هم عرض بکنم تو این آخرین دقایقی که در خدمت شنوندگان والا مقام برنامه قربت بهار هستیم، خشم و غضب قوه ایست که خدای متعال در انسان قرار داده. اگر خشم و غضب ما تحت مدیریت ربانی باشه میشه خشم مقدس.
بله.
گاهی وقتا انسان باید فریاد بزنه اگر حق مظلومی ادا نشده، این خشمناکی ما مقدسه. اگر انسان آسیب اجتماعی رو داره میبینه و عصبانی بشه و ناراحت بشه، این خشم خشم مقدسیست. چرا؟ چون این قوه غضب تحت مدیریت ربانیست. اما اگر همین قوه خشم و غضب تحت مدیریت شیطانی باشه میشه خشم اهریمنی. مرز بین این دوتا رو باید شنوندگان عزیز برنامه بهش توجه داشته باشن که ما خشم مقدس داریم جایی که دین داره آسیب میبینه. اگر به امامی داره توهین میشه، کسی ناراحت و عصبانی بشه، این خشم میشه خشم مقدس.
بله.
و جایی که خشم خشم اهریمنی است، یعنی دیگه تحت مدیریت هوای نفسه، معیار بین اینهاست باید ببینیم که الان هوای نفس ما چی میخواد و اسلام و خدا و دین از ما چی میخواد.
بسیار عالی، دستتون درد نکنه جناب آقای استاد امیر محسن عرفان، امروز محبت کرد و وقتتون به ما دادید. انشالله که سالی تو هم با برکت، سلامتی و اوقات بخیری داشته باشید و با شما خداحافظی میکنم.
منم آرزوی توفیق و پیروزی سربلندی دارم در سال جدید برای همه شرمندگان عزیز برنامه و آرزومندیم که انشالله خدای متعال قلب زلیخایی ما رو چاک چاک گرفتاری حسن یوسف مهدی فاطمه.
انشالله. سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده. ضمن که خداحافظی میکنم از جناب استاد عرفان، از شما دعوت میکنم با بخش روایی برنامه همراه باشید که زحمتشو جناب محمدی میکشن.
در مدینه شخصی از بستگان خلیفه دوم با امام کاظم علیه السلام دشمنی می کرد و به طور مکرر با کمال گستاخی از آن حضرت و خاندان رسالت بدگویی می کرد. چند نفر از یاران امام به آن حضرت عرض کردند اجازه فرمایید تا این مرد فاسق را از بین ببریم. امام موسی بن جعفر علیه السلام آنها را به شدت از این کار برحذر داشت و فرمود او اکنون کجاست؟ گفتند در فلان مزرعه مشغول کشاورزی است. امام بر مرکب خود سوار شد و به سراغ او رفت. وقتی به مزرعه‌اش رسید او با ناراحتی فریاد زد آهای، کشت و کار ما را پامال نکن. امام همچنان به طرف او رفت. وقتی به او رسید فرمود خسته نباشی. سپس با چهره‌ای خندان احوال او را پرسید و فرمود تا کنون چقدر در این مزرعه خرج کرده ای؟ گفت 100 دینار. حضرت فرمود امیدواری چقدر محصول برداری؟ گفت علم غیب ندارم. امام فرمود من میگویم چقدر امید داری برداشت کنی؟ آن مرد گفت امیدوارم 200 دینار برداشت کنم. امام کاظم علیه السلام کیسه ای را که محتوی 300 دینار بود به او داد و فرمود این کیسه را بگیر، خداوند آنچه را که امید برداشت داری به تو بدهد. آن شخص گستاخ در برابر حسن اخلاق امام کاظم علیه السلام شرمنده شد. چند روزی نگذشت که یاران امام دیدند آن مرد در مسجد به محضر حضرت آمد و این آیه را تلاوت کرد که خداوند آگاه تر است که رسالتش را در وجود چه کسی قرار دهد. بعد از رفتن آن مرد امام کاظم علیه السلام به اصحاب فرمود این همان شخص بود که شما از من اجازه می خواستید تا او را بکشید. اینک می پرسم کدام یک از این دو راه بهتر بود؟ آنچه شما می خواستید یا آنچه من انجام دادم؟
بخش روایی برنامه قربت بهار بود که آقای محمدی زحمتش کشتن. خدمتتون عرض کنم که از اعمال روز جمعه که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان نقل کردن صلوات بر 14 معصوم علیهم السلام. در صلوات بر امام کاظم علیه السلام عرض می‌کنیم خدایا چنان که از سوی پدرانش آنچه از امر و نهی تو به او سپرده شده بود به مردم رساند و بندگانت را به راه روشن واداشت و از اهل تکبر و سرسختی در اموری که از نادانان ملت خود می دید متحمل زحمت و مصیبت شد. پس بر او درود فرست، برترین و کاملترین درودی که بر یکی از فرمانبران و خیرخواهان بندگانت فرستادی. اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. نصرت الله متایی از اسلام آباد غرب اینطور برای ما نوشتن: آقا جان، همه گویند به تعجیل ظهورت صلوات، کاش این جمعه بگویند به تبریک حضورت صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 915-1379 نوشتن: آمد بهار و حیف که ما را بهار نیست، وین جرعه ها به کام دلم خوشگوار نیست. گفتم بهار آمد و پر شد جهان ز گل، دیدم که یار نامد و گفتم بهار نیست. اللهم عجل ولی کل فرج. درود بر شما. ایزد دوست نوشتن فرارسیدن سال روز شهادت جانسوز امام موسی کاظم علیه السلام رو تسلیت میگم، انشاءالله سالی پر خیر و برکت برای همه مردم عزیز باشه انشاءالله. کاظمی از فارس نوشتن: هر روزی که در اون معصیت نباشه عیده، یا بقیت الله آجرک الله. خیلی ممنون از همه شما که با ویژه برنامه قربت بهار همراه بودید. انشاءالله که سال خوب و پربرکت در پیش روی شما باشه. انشاءالله که سال جدید سال ظهور مولا و سرورمون باشه، همون عزیزی که بهار جان هاست. اللهم عجل ولی کل فرج.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق. آمدی و باغ جا پر شد از شمیم عشق.
کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را.
امیدواریم که ملت ما در این سال نو به طوری عمل بکند که سیره انبیا بوده است، به طوری عمل بکند که سیره اولیا بوده است، و عمده این است که هواهای نفس از بین برد. انسان در طول عمر مبتلای به این هوای نفس است که محتاج به ریاضت است، و من که گوینده هم موفق نشدم به این عمل، و من امیدوارم که ملت ایران و همه مسلمانان دنیا یک تحولی پیدا کنند در این سال نو که برای خدا کار کنند، برای سلطه خودشون نباشد، برای پیروزی خودشون نباشد، برای هواهای نفسانی نباشد، و خدا من انشاءالله همه را توفیق بدهد که در راه خدای تبارک و تعالی مجاهدت کنند، و انشاءالله این روز بر همه مبارک باشد و خداوند همه مسلمین را با هم متفق کند در مقابل کفر جهانی. و السلام علیکم و رحمت الله.
صبح و خورشید در آینه دیدارت بود، چشم محراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا
تا صمیمیت سیاره صداقت رفتیم، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر